سلام بر یاران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه نهم از 17 جلسه، بخش چهارم از چهار بخش. در این بخش ادامه میدیم دوره نیمه اول دفتر چهارم و از قصه خلق بر سه گونه تا سبحانی معظم و شأنی بایزید.
آدم ها موجودات بر سه دوان و آدم ها به همین سه نوع تبدیل شدن، یا رفتن اونایی که به حق رسیدن که کاملا از قید این زندگی حقیقی رها شدن، اونا مثل فرشته شدن. یه عده دیگه هستن که اینها فقط دنبال زندگی واقعیشون هستن و اصلا اون قسمت حقیقی خوشون کشتن، اونا هم مثل حیوانات شدن به قول قرآن کل انا. یه بخش دیگری هست که هر دوی این بخش ها درشون زنده و توانا و فعال، اینا میشه آدمی معقول. اینا هر علمی که اینا هستن که اون جنگ داخلی درشون هست دائم، اینا هستن که اون مبارزه درونی هست، یا اینور میتونن کشیده بشن یا اونور میتونن کشیده بشن. چون گروه دوم که فقط دنبال واقعیت های زندگی هستن، هر علمی هم که کسب کنن به قول مثنوی میگه علم بنای آخره، برای اینکه تمام اون علم اینه که این وجود واقعی ما، حالا خر، گاو، سگ، هر بخشش رو میخواین در نظر بگیرین، راحت تر زندگی کنه، راحت تر تولد مثل کنه، راحت تر غذا بخوره، خوشش بیاد بیشتر، ولی علم کمالی نیست. این مبارزه درونی ما هست که میتونه در نهایت با ما رو تعیین بکنه که جهتمون به کجا هست و ما اختیار بکنیم به کدوم جهت میخوایم بریم. مثل داستان زیبای مجنون و شتر، که مجنون سوار شتر بود و مجنون عاشق لیلی، شتر عاشق بچه خودش، و اینا در جزئیات مختلف. مجنون هی اینو میخواست هدایت بکنه به سمت لیلی، بعد حواسش پرت میشد، این پرتی میشد، میفهمید که افسارش شل شده، میفهمید حواس مجنون پرت شد، این دوباره کج میشد، میره به سمت ناقه خودش، میره به سمت بچهش، کرش و دور خودش، و این حرکت همینجور بی نهایت ادامه پیدا میکنه تا یه وقتی که مجنون با خودش میاد، میگه میبینه که راه سه روزه رو سالهاست همینجور داره میره و میاد. برمیگرده به این شتره میگه ببین، ما همراهای خوبی برامون نیست، همدیگه نیستیم، ما راهزن همدیگه هستیم، چون معشوق ما مختلف و در جاهای دیگه یه وجود داره. خودش از اون بالا میندازه پایین، جسمش هم آسیب میبینه، پاش هم میشکنه، ولی به یک گویی تبدیل میشه در دست حق، که بدون اون پایی که من دارم میرم، بدون اون پا شروع میکنه با هدایت حق به سمتش رفته. تا میرسیم به قسمت پنجم به باور من، که قسمت مسئولیت نپذیرفتن عقل جزویه، و قصه اصلی این اون غلامه هست که روزیش کم شده و این شروع میکنه این نامه نوشتن. نامه هایی مینویسه که در ظاهر قربان پادشاه داره میره، ولی در باطن پر خشم و نفرت این نامه ها، مثل نامه های وجودی که ما برای در اون خودمون می نویسیم. ببینیم که چه نامه نوشتیم واقعا در خور و شایستگی رفتن به سمت حق هست با اینا. اگر بود که خوب، اگر نبود خوب عوض کنیم تو اون نامه ها چی هست. مطمئن باشیم که ظاهر و باطن یکیه، مثل این آقا نباشیم که این نامه نوشته ظاهرش چیز باطنش چیز دیگه است، مثل اون فقیه که یک عمامه بزرگ برای خودش درست کرده بود که یه تیکه پارچه خوب توش پر آشغال، از در آمد بیرون، دوز زد بهش، عمامهش رو برد، گفتش که واستا ببین توش چیه، بعد ببر، اگر بخواستی ببر من حلالت میکنم. اون باز میکنه میبینه توش کلی آشغال بود، میزنه زمین، میگه عجب دقلی، میگه آره دقل هستم، ولی حداقل به تو که راستشو گفتم. این حالت دنیای واقعی هست برای ما، یک ظاهر زیبا فریبنده که از اون قسمت آفریده شدن این دنیا میاد، بسیار زیبا، بسیار خوب، خیلی چیزای خوب درش اتفاق میفته، ولی در نهایت این بیوفاست، چون میراست، هیچ چیزی درش باقی نمیمونه. خودش هم میگه، خودش دنیا هم دائم میرا بودنش داره به ما میگه که من به شما وفا نمی کنم. یه بانگی هست، دوتا بانگ داره از اینجا میاد، یه بانگی هست از اون قسمت آفریده شدن و زیبایی هاش، یه بانگی هست از نتیجه و نهایت میرا شدن و مردنش. حالا در نهایت ما به کدوم یکی توجه میکنیم؟ خوشا به اونایی که بانگ دوم میشنون و حواسشون به کلیت قضیه میره، چون اختیار ما هست که پی کدوم مادر بریم، از کجا شیر بخوریم. اختیار ما هست که به کدوم یکی از این بانگ های دنیا توجه بکنیم، اصلا جبری در کار نیست. اگر نفس ما به سمت قسمت میرا و نااهد و پست بره، یا اینکه به سمت آب حیات و وحی زندگی بره، ما اختیار میکنیم. حالا اشکال چی هست؟ اینه که حقیقت اینقدر زیباست که آدم ها رو جذب میکنه و میبره، ولی واقعیت میرای این دنیا هم به همون ترتیب سحر کننده است، به همین ترتیب حیران کننده است. همونجوری که موسی به خدا گفت خدایا این ساحرهای پدر سوخته هم کارایی که میکنن به همون قد مردم رو سحر میکنه که حقیقت تو میکنه. خدا میگه اشکال نداره، من قدرت تشخیص رو به مردم میدم و اون موقع است که فرصت پیدا میشه برای هم متقلب و مدعی که کار خودشو بکنه. ولی این محک مرگ هست که در نهایت دره خالص و از تقلبی برای ما جدا میکنه، نشون میده بخش واقعی ما فقط همین الان رو میبینه، فقط زندگی واقعی الان رو میبینه. ولی این شمی وحی هست که چیزی که ما از حق داریم دریافت میکنیم، که مقصد راه و کمالی رو به ما نشون میده.
اگر... من یه سوالی دارم جانم، نمیدونم اصلا سوال رفت داره یا نه، ولی شما مثلا یه گروه مثل طالبان یا داعش بلا این صحبت ها رو چجوری مثلا میشه توجیه داد؟ چرا اگه طرف که عقلش میشه که عقل جزئی که نمیتونه باشه، چون این مکسنس نمی کنه که فرض کنه شما بیا آدم بکشی، خود بکشی، اونو بکشی، اینو بکشی. پس حتما عقل کمالیشونه دیگه، اونا بیا حقیقت رو وارونه بیدن. یعنی خطرش اینجا که اگه شما یه پره دنبال اون حقیقت بری، حقیقت رو وارونه ببینی، کانسکونسش خیلی بدتر میشه، چون عقل گذیت هم که چک و بلانس کردن رو این جریان
کاملا
و باعث دیزاسترهایی که الان ما میبینیم بیشترش همینه که یه هر کسی ممکنه فکر کنه که آره ما همش دنبال اون عالمیم و عقل جزئی رو استفاده نمی کنن برای دنبال اون عالم کمال و حقیقت هم که اگر اشتباه ببینن در اصل بالا هر موضوعی که هست میتونه دیزاستر باشه.
اولا چند نکته هست اینجا. اکثر کسایی که جذب این گروه ها میشن آدمایی نیستن که واقعا جذب اون ایدئولوژی شده باشن. یه برنامه اتفاقا تو CNN بود یه سال پیش، آمده بود اینا رو بررسی کرده بود، میگفتش که خیلی از این آدمایی که تو اون راه میرن مسئله ایدئولوژی براشون اصلا نمیفهمن قضیه رو. اینا بیشتر کسایی هستن که از اینجا رونده از اونجا مونده هستن، دنبال یک جایی هستن که احساس تعلق پیدا بکنن، یعنی دنبال اون قبیله گری خودشون هستن، قبیله خودشون میخوان پیدا بکنن و جذب این گروه ها میشن. این یه نکتهش. یه نکته دیگه‌اش اینه که اینا رو هم در کنار هر راه حقیقی 10 تا راه قلابی هم وجود داره. همین الان داشت همین رو میگفتی که سر را ناسر تشخیص دادن. این عقل جزویه بیاد و بخواد یه سری چیزا رو توجیه کنه. چون ببین وقتی که ما داریم داره در مورد عالم حقیقت صحبت میکنیم، به این معنی نیست که هر چیزی که ما در مورد عالم حقیقت میگیم با اون عقل کمالی داریم میریم میگیم. در به همین صورت که اکثر کسایی که الان دارن راجع به اون طرف صحبت میکنن مگه با همین عقل جزویشون صحبت نمیکنن، استدلال نمیارن، همش بر اساس استدلاله. مگر اینکه تو از راه عرفان بری که اون یه بحث دیگه است، از راه دل میگی بری. اون میگه که عقل کمالیتونو که از راه عقل دلیتون هست رو به کار بندازین که بتونه حقیقت رو ببینین و به سمتش برین. ولی اون کسای دیگه که در راجبشون صحبت میکنی همشون درگیر عقل جزویشون هستن، فقط راه و اشتباه رفتن، استدلالشون اشتباه. فقط اونایی هستن که فکر میکنن که اینجا اگه برن آدم بکشن اونور مثلا 40 تا حوری بهشون میدن، یه استدلال داره طرف داره میکنه دیگه، کاملا هم میاد به صورت دو تا چهار تا میره، میگه بله من اینو باور میکنم، میام اینو الان میدم که بعد اونو بگیرم، یک استدلالی براش میکنن و استدلال میپذیره و از اون راه میره. من با فکر نمیکنم واقعا اونها از راه عقل کمالی و از راه دلشون و با بینششون، روشنگری دلشون و همه چیزهای دیگه که به ما مولانا میگه از اون راه دارن میرن. اینا این آدم ها کوری هستن که یک آدم های یک شیخ دروغین کمی الان روی صحبت خواهد کرد آمده آب شور بهشون داده، یعنی به جای اون آب شیرینی که صحبت کردیم در موردش نیم ساعت پیش، در مورد آب شیرینی که مردان حق دارن میدن، یه سری شیخ های دروغی هم هستن که آب شور میدن. یه ده آدم کورم که دنبال عصاکش هستن به اشتباه دنبال اونا میرن و منحرف میشن. پس من فکر میکنم نکته اصلی که گفتی که اینها عقل کمالیشون استفاده میکنن و در اون راه میرن، اون ممکنه خیلی درست نباشه به این ترتیب که اینا واقعا در عقل جزویشون رو به باور من استفاده میکنن و دنبال سری شیخ های دروغین راه افتادن بنا به تعبیر مثنوی، چون ببین یه سری چیزایی که هست وقتی که دنبال راه کمالی میری بعد من نداشته باشی، باید درونت پاک شده باشه از تمام احساسات منفی، از منیت. اینا وقتی که میگن ما یه گروه مثلا 500 نفر هستیم که حقیقت رو فقط ما میبینیم، 7 میلیارد آدم عالم گمراه هستن همه رو برای لبه تیک گذارون، از این منیت بزرگتر هرس که میخوان قدرت طلبی بیشتری داشته باشن، تنفر نسبت به بقیه، هر کسی که به راه من نیست من ازش متنفرم، میرم میکشمش، همه اینا رو بذاریم کنار، آیا اینا هیچ کدوم از خصوصیت هایی که مثنوی برای ما گفته که وقتی که عقل کمالی تو استفاده میکنی به اون راه میری چه خصوصیت هایی باید درت ظاهر بشه؟ اینا هیچ کدومش نداره. ادعای این که فقط من حقیقتو میبینم، هیچ کی دیگه حقیقتو نمیفهمه، هر کی با من مخالف باشه بزنم تو سرش بکشیش. پس حالا ممکنه ادعا بکنن اینا حقیقتی دیدن، ولی من فکر نمی کنم بنا به تعاریفی که مثنوی به ما داده اینها واقعا در اون راه باشن، چون هیچ کدوم از خصوصیات رو ندارن. خب پس بخش واقعی ما فقط اکنون رو میبینه، فقط حال این زندگی واقعی میبینه و کل قضیه رو نمیتونه ببینه و مشکلش هم همینه، چون ما باید دنبال اون بخشی بگردیم که کل قضیه رو ببینه، اون دید دلمون هست که عالم حقیقت رو که کلش هست رو هم ببینه. وقتی که خلافی هم میکنیم دریافتمون کم میشه، دریافتی که اینجا داریم صحبت میکنیم روزی آسمانیه دیگه، آگاهی ها که از اونور میاد، حال خوشی که هست، همه اینا. یادتونه فکرم دفعه دوم بود که یکی گفتش که او من روزی 500 تا گناه میکنم خدا هم یقمو نمیگیره، خدا از اون بالا گفت خنگ خدا یقتو میگیرم، حالیت نیست، این که این همه کارهای دیگه مثلا خوب میکنی، عبادت میکنی، خدمت میکنی، کوچکترین حال خوشی بهت نمیده، از این بدتر چی؟ همین گرفتنته. اینم همینه، اینم این آقای خلاف میکنه، حالش خوش نیست، آگاهی برش نمیرسه و نامه های در ظاهر شکر خدا رو گفته ولی در باطن کلی خشم و غم درش هست. پس ادعایی که این عقل جزوی ما میکنه از همینجا مشخص میشه، مثل اون مداهه گفتش که ما رفتم و خدمت خلیفه و خیلی لطف کرد و خیلی هم بخشید به من، گفتم آقا اگه بخشی به تو این لباس ژنده که تنته چه هیچی نداری امروز. بعد گفت من همه رو بخشیدم. گفتن اگه بخشیدی حال خوشت کو، اینا معلومه چه خان داری میکنی، چون اگر که تو دریافتی داشتی از اونجا، حتی اگرم میگی من ایثار کردم، پس یه حال خوشی در دلت باید باشه. اون کارهای خوبی که میکنی در دلت هزار تا زندگی باید به وجود بیاره. کو عقل جزویه که اینقدر ادعا میکنه، حال خوشش کو؟ این طبیبان الهی که ما داریم صحبت میکنیم دل ما رو میبینن، این دل رو هم از مستقل از فاصله زمانی و مکانی میبینن، مثل مجد دادن بایزید، زاده شدن بلحسن رو که گفت 200 سال دیگه یک آدم میاد که اینقدر مشخصاتش اینه و اونه، و از اون فاصله 200 ساله بوی خوش عشق حقیقت براش آمد، به آب معرفت تبدیل شد و مست و بیخبر از خودش کرد. یا بود زمانی مثل این حضرت رسول که گفتن که اینجا بوی اویس میاد، بوی اویس از یمن میاد، از فاصله یمن تا اونجا که بوی نمیاد که، ولی بوی دل عاشق فاصله زمان و مکان نداره. یک رهرو وقتی هم که حالش خوش نیست، اون روزی آسمانی حال خوش آگاهی نمیرسه، فوراً برمیگرده میبینه که خب من مشکلم کجا بوده، چه کار اشتباهی کردم. اگر جواب از اونجا نمیاد، آیا دنبال چیز حقیقی هست یا نیستی؟ رفتی اونجا درد نان داری یا غم فراق؟ اینجا هست که از اونجا جواب آمدن نیامدن مشخص میشه. یه عارفی وارد مجلس شد، کلی آدم نشسته بودن مریدا، گفت اگه آمدین اینجا مشکلات روزمرگیتون حل بشه، اینجا مشکلاتون دو برابر میشه مشکلات روزمرگیتون. اصلا اینجا نپاشین بریم. اگر آمدین دلتون خوش بشه و به حقیقت برسین و حاضر این هزینهش رو پرداخت کنین، بشین. پس هی این جواب هی نامه می نوشت و جواب نمی گرفت. بدونیم که اگر درون ما صاف نباشه، خب همه چی برای ما کج میشه. سلیمان نشسته بود، باد کج میامد، گفت باد، ای باد کج نیا، راست بیا. گفت تو درون تو خودت کج نرو. بعد تاجش شروع شد کج شدن، گفت تاج راست باش، چرا کج میشی؟ گفت تو خودتو درست کن. رفت تو خودش، دید و یه جایش یه احساس نادرستی است، توی خودش درست کرد، باده راست شد، تاجش راست شد، نشان خلیفگیش راست شد. بعد هی خودش کج میکرد دوباره راست میشد. اگر که میبینیم واقعیت‌های بیرون، چیزهایی که دریافت میکنیم کج و موجهه، برای اینکه خودمون کج و موجهیم، داخل و درون دلمون کج و موجهه، کج و موجهه با خودمون جذب میکنیم. ولی اگه اینجور نباشه، مثل شیخ ابوالحسن میشه که وقتی به دنیا آمد بهش گفتن که آقا بایزید 200 سال پیش اینو گفت. گفت آره من خودم هم در خواب دیدم که اینو میگه. بعد رفت میرفت سر قبرش، بهش چیزی اطلاعات میرسید و مشکلاتش هم حل میشد. برف آمد قبره رو پیدا نکرد، خیلی مضطرب و ناراحت شد که حالا چیکار کنم. ندا آمد که بیا دنبال صدا رو بگیر بیا. یعنی دریافت دقیقت تو این راه که میریم مراحل خودش داره. اول یکی میاد خبر میرسونه بگه در گوشه ما، بعد در مواردی که ارتباط پیدا میکنیم مثلا خواب با عالم حقیقت، یک دریافت های اونجوری به دست میاریم. بعد این یک سری آثار واقعی این دنیا مثل قبر بایزید هست که بعد بری سر اون تا این دریافت‌ها رو داشته باشی، شرطی میشی به واقعیت اتفاق واقعی. بعد از یه مدتی بهت خبر میدن بابا هیچ چیز در عالم واقعیت نمیخواد، مستقیم بیا تماس رو بگیر، فقط صدا رو بگیر و بیا. احتیاجی نیست که در عالم واقعی یک اثری باشه تا بتونی تو این دریافتات داشته باشی. شاه جواب نامه رو نمیده. برای چی؟ برای اینکه این آقا ابله، حماقت داره. یعنی چی؟ یعنی عقل کمالی نداره، بر همین باعث میشه که روزی کمالش کم بشه. احمق رهزن راه کماله، یعنی کسی که عقل کمالی نداره تو این راه نمیره و راه بقیه هم میزنه. این مثل مثالی که آور گفت، مثل کسی که میره از ماتحت خره میخواد چیز بخوره، خب چیز حسابی که از اونجا نمیاد، سر سیبیل و دهنش هم کثیف میشه، بوی بد میگیره. پس ما باید صبر کنیم که از غذای جانوری یه مقدار کم بکنیم، کم کم اون غذای عقل کمالی و نور الهی رو بگیریم که در درون که منبعش در درون خود ماست. مهمترین چیز شادی، خوشی، منبع همه معرفت ها دل ما هست که با اون طرف مستقیم در ارتباطه، احتیاجی به بیرون از خودمون نداریم. همونطور که این عقل کمالی انقدر خوبه که حتی میخوای مشورت هم کنی، عقل جزئی میخواد مشورت کنه، برو با اون مشورت کنه. آقای میره با یه عاقلی مشورت کنه، عاقل میگه بابا جون با من مشورت کن، من دشمنتم. میگه آره تو دشمنم هستی، ولی حرفی که تو بزنی بازم از سر عقل حسابیه، من تو رو ترجیح میدم به دوست احمقم. یعنی اگر عقل جزوی ما میخواد با یکم مشورت بکنه، بره با عقل کمالی مشورت بکنه. عقل کمالی دشمنشه عملا. چرا؟ چون عقل جزوی تمام هدفش اینه که این زندگی واقعی بر ما بسازه، عقل کمالی میخواد جلو اونو بگیره که راه کش کنه به سمت راه راست کنه، در واقع به سمت عالم حقیقت. ولی میگه هنوز برو اونجا، هنوز اصل اونجاست که بهت کمک میکنه. خب حالا میرسیم به قسمت ششم که قبول مراحلی که پیام آور حق برای ما تعریف میکنه که توی راه بریم و اینکه من خودمون رو در مقابل حق قرار ندیم. اصل قصه اصلیش این که پیامبر حق جوان حوزیلی و اهل حوزیل رو به فرماندهی لشکر تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی که پیام حق میخواد بیاد، پیام آور حق بخش جوان ما رو که قابلیت رشد داره، قابلیت حرکت به سمت کمال داره، اونو مخاطب قرار میده و اونو به سرپرستی تمام ابزارهای وجودی ما قرار میده برای اینکه بریم به سمت کمال برسیم. برای چی؟ برای اینکه خدا به ما گفته مثل چارپایین، ولی مثل اسب عربی هستین، قابلیت تربیت شدن دارین و پیامبره همون مربی ما هست که این نفس ما رو بیاد تربیت بکنه که این نفسه قابلیت اینو پیدا بکنه که مرکب و اسب پادشاه بشه. کار اون تربیت نفس ما به این صورت. یادم فضیل میاد میگه قربان آخه که نمیشه که جوانو میگیری این همه پیرمرد هستن تو اینجا، مگر خودت نگفته بودی که پیر مردا یا اونا برین پیر اختیار کنین، دنبال پیر باشین، پیر رو متابعت کنین. این آقای یه آدم فضولیه، یعنی حرف زیادی میزنه به کاری که با اون مرمونه استخالت میکنه. آمده در مقابل حق شروع میکنه استدلال آوردن، یه سری استدلال های عقلی، حرف حق رو در مقابل خود حق قرار میده و میگه که بله تو باید اینجوری عمل بکنی. خب وقتی که اینجوری بشه که ده ما خودمون رو در مقابل حق قرار بدیم که بس خراب میشه. از اون طرف آدمایی هستن که برعکس این عمل میکنن، آدمایی هستن که خودشون بی خود میشن، از خود، از منیت خودشون هیچی باقی نمیمونه و فقط حق رو نشون میدن و هر کی هم جلوشون بره خودشون میبینه در اونا. مثل کی؟ آقای بایزید حالش خوش میشه، میگه که من خدام بیاین من بپرسین، مریدا بهش میگن که آقا، بعد وقتی از اون حال در میاد مریدا میگن آقا این حرف زدی، گفت خیلی من حرف بدی زدم، این دفعه که این حرف زدم منو بکشی، خونم حلاله. دوباره حالش خوش میشد، دوباره میگه که در زیر این جبه من به جز خدا نیست. اینا شروع کارد در میارن، شروع میکنه زدن به اینا. هر کی بهش کارد میزنه کارده به همون جای خودش میخوره. یکی گلوش میخواسته بباره، گلوی خودش برده میشه میمیره. یکی مثلا به پهلوش بزنه تا و فقط یه گروهی نجات پیدا میکنن که اینا دلشون نمیامده، یه آگاهی کوچیکی داشتن، دلشون نمیامده که به شیخشون ضربه بزنن. خب آقای بایزید در اون حالتی گفته درست گفته یا حرف غلطی زده؟ اون موقعی که گفته حالتی داشته که کاملا منیت رفته بوده به یه آینه تبدیل شده بوده، در مقابل حق قرار گرفته بوده، من حقم، چون حق خودش نشون میداده. به همون ترتیب مریدا که در جلوی خود این قرار گرفتن، چون این آینه از خودشون دیدن و ضربه میزدن به خودشون وارد میکردن. پس ما ظرفیت خودمون رو بدونیم، مثل اون فضولی که از پرتو مستی رسول یکم مست شد و شروع کرد به همینجوری زیادی حرف زدن و جلوی رسول واسدن و در مقابل حق منشو بزرگ کرد و شروع کرد استدلال آوردن. رسول حق گفت به این ور برو، شروع کرد بحث کردن، گفت قسمت جوان رو تو باید انتخاب کنی، شروع کرد بحث کردن. عقل ما هست که داره این کار میکنه دیگه، چون اصلا عقلی که میگه پیری که ما داریم صحبت میکنیم پیر باطنیه که عقل کمالی داره، به سن که نیست که. حالا اگر که این طفل عیسی هم باشه که عقل کمالی داره در گهواره، این اون پیر است. اگر که حقیقت رو نمیبینی بریم یه پیر روشنبینی پیدا کنیم که روزو که راهو به ما نشون بدن، چون عقل اونها از روز روشنتره، همینطور که حماقت ابله ها از شب تاریک داره. اگر عاقلی چراغ درونی داری، راهو برای خودت روشن میکنی، برای بقیه هم روشن میکنی، یه دی زیادی به اون راه میان. اگر نیمه عاقلی، برو یه عاقلی پیدا بکن که راهو بهت نشون بده. بی عقلم هستی، آرت میاد که بری آدم حسابی پیدا کنی دنبالش راه بیفتی، چون بی عقل هستی منت انقدر بزرگه که حاضر نیستی که یک عاقل کامل پیدا کنی و پیرویش کنی. اگر یه همچه عاقلی پیدا کردیم، ولی باید حاضر باشیم که خودمونو در مقابلش مرده کنیم، منیت خودمونو در مقابلش مرده کنیم، شاید که انشالله به سمت حقیقت بتونه ما رو ببره. این بود دوره نیمه اول دفعه شارو. انشالله که خوش و خرم باشین و از جلسه بعد نیمه